أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که شیخ قدس سره فرمودند که دخول در ولایت ولات که حرام است جائز می شود برای دو امر. مسوق برای دخول دو امر است، یکی هر مصلحت و هر امر حسنی که در کنار این دخول ولایت باشد. وارد می شود امری را تولی می کند برای اینکه قرض یک مقروضی را ادا کند یا یک مستمندی را به نوایی برساند و امثال اینها. یکی از مسوقات ولایت حرام را شیخ هر مصلحتی دانست و هر عمل حسن که عبارت شدی رو خوندیم، و برای این حرف هم به وجوهی استدلال فرمودند، من الاجماع و درایت و روایه. در باب روایات، روایاتی رو ایشون نقل کرد. تمومیش این یا تا آخر باز گیر داشته باشه، درست نشده انو باز بیشین دیگه. روایاتی را ایشون نقل فرمودند که این روایات را دیروز خوندیم. بعض روایات دیگر است که امام سلام الله علیه نقل فرمودند در این مکاسب محرمه شون، و بنده دیشب حدود ساعت نیم بعد از نصف شب تا دوی بعد از شب که مطالعه می کردم این روایات را مطالعه می کردم، اما دنبال این بودم که اون حرفی که از امام تو ذهنم بود کجاست و پیدا نمی کردم. تا امروز صبح اتفاقا پیداش کردم، حالا بعد به وقتش عرض می کنه. به هر حال از روایاتی که شیخ امام استدلال فرموده، یکی صحیحه حلبی، امام روایات دیگری رو فرمودن، منها صحیحه حلبی باب 48 از ابواب ما یکتسب و به حدیث دو، دوی باب 48. این مکاسب محرمه اگه داشته باشید جاش رو بیان کرده. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هؤلاء و هو یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم. اینا رو دوست میداره، بعدم توی جمعیتشون میره و کشته میشود. قال یبعثه الله علی نیته. قال و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء یصیب معهم شیئا فیغنیه الله به. اینجوری باید خون یا فیغنیه الله به؟ فیغنیه الله به فما تفی بعثهم. وضعش خوب شد و این غلطه، یغنیه الله یعینه الله میشه ولی یغنیه میشه. حالا وسائل نمیدونم چجوری، حالا فرقی نمی کنه، خیلی مهم نیست، اینجا خیلی جای بحث نیست، توجه بفرمایید. فیغنیه الله یا یعینه الله، خلاصه خدا کمکش میکنه و اون گره اقتصادیش رفع میشه. فما تفی بعثهم، بعد تو جمعیت اونا که رفتن میمیرد. قال هو بمنزلت الاجیر انما یعطی الله العباد علی نیاتهم. این روایتیه که ایشون نقل کرده. بعدم مرسله صدوق رو نقل میکنه و ارسل صدوق فی مقنع عنه علیه السلام نحو الفقره الاولى من، که این روایت صدوق هم تو همین باب، تو باب 46 از ابواب ما یکتسب به حدیث 3 دیروز خوندیم، تو روایات شیخ خوندیم این روایت. بعد کیفیت استدلال امام اینه، و ظاهر منهما ان الدخول فی دیوانهم والخروج معهم فی غزوهم حرمتا و حلیتا تابعان لنیت شخص. حرمت و حلیت تابع نیت شخصه، هم دخول در کارشون هم شرکت در جنگشون. فإن كان في نيته الدخول للصلاح حل وإن كان لغيره فلا. اگر برای صلاح و خدمت باشد، چه دخول چه جنگ، هر دو حلاله و الا نه. بل لعله يمكن استفادة الهلية زائدة على مورد نية القيام بسلاح العباد سيما مع الزيل الأولى و این لا یخلو من اشکال که اونجا در اجیرش میگه حتی اگه رفتی اجیرم شدی باز اون مانعی ندارد بیش از سلاح عباد را هم دارد میگه و کیفکان لا شبهت فی دلالته ما علا ان الدخول بنیت القیام به مصالح العباد اول اسلام جائز فهما مع صحت اولاهما سندن و سندش اگه پلوتونه بخونی سید حسین ابن سعید بل حسین ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی سید روایه میگه مع صحت اولاهما سندن لا خدشت فی دلالتهما این هم این یک روایت که ایشون نقل کن با من حرف ایشونو دارم میگم من روایت رو دارم میخونم به مقام جواب نرسیدم حالا روایت دیگر اونیه که در مستطرفات سرائر است و فی مستطرفات سرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال اینم حدیث نوی باب 45 ابواب ما یکتسب و به نوی 45 ابواب ما یکتسب و به از وسائل انا ابی الحسن اونایی که مکاسب امام خدمتشون دادیم دیگه نوشته است حالا من خودم اینجا نوشتم ولی مکاسب طبع جدید دیگه قشنگ نوشته انا ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام ان محمد ابن عی محمد ابن عیسی کتب الی یساله عن العمل لبن العباس و اخذ ما یتمکن من اموالهم هل فیه رخصه فقال ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر وما خلا ذلك فمكروه الى ان قال وكتبت اليه في جواب ذلك اعلمه ان مذهبي في الدخول في اعلمه ظاهرا اعلمه ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل في ادخال المكروه على عدوه وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء اتقرب به اليهم فاجاب عليه السلام من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل اجرا وثوابا و اون مكروه در اونجا هم به معنای حرمت است و ما خلا ذالک فمکروهون او مراد حرمته به قرینه این زیل که دارد فلیس مدخله فی العمل حراما این هم یک روایت روایت بعدی که باز ایشون نقل میکنه روایت زیاد ابن ابی سلمه است که دیروز ما با جای عطایی درگیر شدیم شاید درگیری تقصیر مزمن بود روایت از زیاد ابن ابی سلمه را ایشون نقل میکنه و اون شبهه‌ای که ما داشتیم نمیارد حالا تا بعد برسیم اینم که دیرو داشتیم تو مکاسب ما حالا میخواییم روایاتی رو از اینجا بخونیم که تو مکاسب نبوده و باز از روایاتی که ایشون نقل میکنه روایت یونس ابن عمار یا نسخه بدل حماد اینم حدیث 12 باب 46 قال وصفت لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان يعمل مع السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم إذا ولوكم به شما خلاصه با رفق و مدارا برخورد میکنن کمک میکنن برا شما نفع دارن قال قلت منهم من يفعل ذلك بعضیا میرن اونجا باز خدمتشون یادشون نمیاد و منهم من لا يفعل اونجا که میرن فراموش میکنن قال من لا يفعل ذلك فابرئ من بر الله من هر کی این کار رو نمیکنه شما هم ازش براءت بجوید خدا هم ازش براءت جسته و ظاهر ان استفساله و تخصیصه البراءه بمن لم يفعل دال على ان من يفعل لا يكون بهذه المصابه فيدل على الجواز ذاتا وعلى الاذن العام بمامه میگه اونی که این کار رو نمی کند شما براءت بجویید یعنی اونی که این کار رو می کند کارش جائز است و مانعی نداره باز روایت دیگر این روایاتیه که دیگه از این به بعد از مستدرک نقل میکنه از شیخ مفید در روزه مستدرک کتاب و تجاره باب 39 از ابواب ما یکتسب به. انا علی ابن جعفر علیه السلام قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام ان قوما من موالیک یدخلون فی عمل السلطان ولا یؤثرون علی اخوانهم، وارد میشوند و ترجیح نمیدهند دیگران رو بر برادران خودشون. و این نابت اهدن من موالیک نائبه قامو، اگرم بری که از دوستان شما یه گرفتاری بیش اومد، اینا وامیسند و گرفتاریش را رفع میکنن. فکتب اولائک هم المؤمنون حقا علیهم مغفرت من ربهم و اولائک هم المهتدون. و نحوه ها روایتون اخرى من، باز یه روایت دیگه شبیه اینم باز تو مستدرک باب 39 هست. حالا میخواید مستدرک رو بیارم؟ باب 39 از ابواب ما یکتسب و به، این 38 این 39. بله. و عن ابن مسکان قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون الرجل من اخوان نام اها اولای فی دیوانم فیخرجون الى بعض النواهینه فیصیبون، ظاهرن این نباشه. خب اینم یک روایت، روایت روزه. بعد ابلجارود، خبر ابلجارود، این خبر ابلجارود 4 باب 39 مستدرک. انا ابی جعفر علیه السلام قال سألته من عمل السلطان و دخول معهم قال لا بأس اذا وصلت اخوانک و عزدت اهل ولایتک، اگر رسیدی به برادرات و عزدی برای اهل ولایت و دوستی بودی این مانعی ندارد. این هم روایت ابلجارود. یکی دیگه روایت ولید ابن صبیح که ایشون نقل می کند، 6 این باب. ان ولید ابن صبیح کابلی ان ابی عبدالله علیه السلام قال من سود اسمه فی دیوان بنی شیسبان حشره الله یوم القیامه مسودن وجهه الا من دخل فی امرهم على معرفت و بصیره و ینوی الاحسان الى اهل ولایته. این هم باز دلالت می کند که برای این جهت میشه جائز. و باز از محمد ابن سنان، 7 این باب، همین باب 39 مستدرک. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن عمل السلطان و دخول معهم و ما علیهم فی ما هم فیه قال لا بأس به اذا واسا اخوانه و انصف المظلوم و اغاث الملهوف من اهل ولایته. این هم باز اگه این کارا رو بکنه مانعی ندارد. این هم یک روایت. بله محمد و مثل. باز روایت دیگه که ایشون از رجال کشی نقل میکنه و جاش رو تنقیح المقال نقل کرده این پاورقی، اینه فی ترجمت محمد ابن اسماعیل ابن بزی عنه علیه السلام قال، یعنی از حضرت رضا ظاهرن، قال قال ابوالحسن الرضا علیه السلام، قطعا حضرت رضاست، قال قال ابوالحسن الرضا علیه السلام ان لله تعالى بابواب الظالمين من نور الله له البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن اوليائه ويصلح الله به امور المسلمين اليهم ملجا المؤمنين من الضرر اليهم يفزع ذو الحاجه من شيعتنا وبهم يؤمن الله روعه المؤمنين في دار الظلمه اولئك هم المؤمنون حقا اولئك امناء الله في ارضه الى ان قال فهنيئا لهم ما على احدكم ان لو شاء لنا لهذا كله قال قلت بماذا جعلني الله فداك قال يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد فإن الظاهر من زيلها الترغيب في دخول شيعتهم نتنها جواز رو میفهموند، الترغيب في دخول شيعتهم في أعمالهم لهذه المقصد وحمله على أنه لو كان معهم لفعل كذا خلاف الظاهر جدا، اگه بوده است این کار رو بکنه، این خلاف ظاهره، نمیخواد بگه برید و این کار رو بکنید. ما ان تقریره لکونه معهم علی الفرض کاف فی المطلوب. تازه اگر شما بگی این روایت میگه بله اونایی که هستن و دیگه حالا رفتن، حالا یا از باب حرومش یا از باب حلالش، این ناظره بین اونایی که رفتن این کارا رو بکند، دلیل بر این نیست که رفتنشون جائز باشد. ایشون میفرماد همینم باشه کافیه، بر این که حضرت داره اونا رو تقریر میکنه و این اعمالشون رو میپسندد، یک کلمه اشاره نمی کند که اینا مرتکب چی شدن؟ حرام شدن. ببینید میفرماد فإن الظاهر من ذیلها الترغیب و فی دخول شیعته فی اعمالهم لهذا المقصد و حمله على انه لو کان معهم لفعل. این میخواد بگه اگه کسی رفت این کارا رو بکند، اما حالا رفتنش جائزه یا رفتنش حرومه روایت به او کاری نداره. اگر این رو هم شما بیایید بگید این خلاف ظاهره جدا. من تقریره لکونه معهم علی الفرض کاف فی المطلوب، همین که حضرت نفرمود بد کاری کردن رفتن، میگه اینا رفتن، حضرت میفرماد این کارا رو بکنن. خب اگه رفتنشون حرام بود خوب بود حضرت به اون حرمت چه کند؟ اشاره کنند. نمیشود یه کار حرامی را به امام عرض کنند و امام به حرمتش اشاره ای نکند، این تقریرش کفایت میکنه، سیما مع هذه التوصیفات که این همه یؤمن الله روعه المؤمنین فی دار الظلمه ملجأ المؤمنین بل اولئک امناء الله فی ارضه، خب اینا نمیخوره با ارتکاب حرام. الا ان یقال ان ذلك و ما هی نظیره لا دلالت فیها علی جواز الدخول لانه اخبار عن وجود امثال هؤلاء فی دیوانهم و ابوابهم و لعله کان دخولهم اجبارا او قهرا و تقیتا او استرارا فالعمدت و دلالت و زیلا. میفرماد بگی که نه، صد بیش از این در نمیاد که میگه این جائزه چون تقریر کرد، اما این جواز از باب اختیار بوده و رعایت مصلحت، یا این جواز از باب تقیه و استرار بوده، ازش چجوره روایت ساکته. میفرماد خب پس بهتر اینه بگیم همین ذیل کافیه، فل عمدت و دلالت و ذیلها، که بهش فرمود چی؟ فرمود که بله فهنی الله ما علا احدکم ان لو شاء لنا لهذا کله، چرا شما ها این کار را نمی کنید؟ نعم لا یبعد ان یکون قوله فکن منهم یا محمد، این که حضرت به محمد ابن اسماعیل فرمود تو هم با اینا باش، لترغیبه بالاحسان الى الشیعه لو کان ذلک فی زمان تقلده عملهم. باز اینجا شما ممکنه اشکال بکنید که نه، این که حضرت بهش فرمود بر این که اونم کار را به دست چیکار کرده بوده؟ گرفته بوده. و یحتمل ان یکون صدوره فی زمان لم یکن متقلدا و اما احتمال و کون المذکورین فی روایت محمد ابن اسماعیل و نظائرها من غیر المتقلدین لامرهم، اینا نبودن که تولی کرده باشند و خلاف شرع، بل من اشراف البلد الذین لهم ذهاب و عیاب فی ابوابهم، من اشراف البلد، اینا از شخصیت هایی بود، شخصیت بودن، نه اینکه سمتی براشون قرار دادن. اگه اینم بگید فهو خلاف و ظاهر و قوله و مکن له فی البلاد، کجا و مکن له فی البلاد؟ اونجا اینجوری داشت دیگه، ان لله تعالی به ابواب الظالمین من نور الله له البرهان و مکن له فی البلاد لیدفع بهم عن اولیاء، این خلاف ظاهرونه، بل خلاف ظاهر مکنه، یعنی مکنه کی؟ مکنه همون قدرتمندان، بل خلاف ظاهر قوله به ابواب الظالمین، میگد که مکن له لیدفع، ان لله تعالی به ابواب الظالمین من نور الله له البرهان و مکن له فی البلاد، در بلاد دارد، شهرها دارد، نه یه شهر خاصی، بلکه سیما مع کون الراوی لها مثل محمد ابن اسماعیل ولی بعضا علی ابن یقطین و هما متقلدان لأعمالهم ولعلها صادرتون لترغیبهم فی البقاء علی بابهم، اینا را اصلا گفته که بمونید اونجا. و تشهد له، که باز برای ترغیبه و از جمله روایات روایت محمد ابن عیسی ابن یقطین قال کتب علی ابن یقطین، این روایت رو هم مستدرک باز نقل کرده، قال کتب مستدرک کتاب التجارت و همون باب 39، قال کتب علی، دارید شما مکاسب امام را؟ حدیث چند؟ 3. پس من از روی چی بخونم؟ 39. ما هر روزی که این کتاب همون رو به هم میزنن دیگه دوباره پیدا کردن بگیم با بذارید ما همون جوری باشیم، نمیزن. حدیث 3، بله، قال کتب علی ابن یقطین الی ابی الحسن علیه السلام فی الخروج عن عمل السلطان عن البرقی عن ابی عن محمد ابن عیسی ابن یقطین کتب، قال کتب علی ابن یقطین الی ابی الحسن علیه السلام فی الخروج من عمل السلطان فاجابه انی لا ارا لک الخروج من عمل السلطان فان لله عز وجل بابواب الجبابره من يدفع بهم عن اوليائه و هم عتقاؤه من النار فاتق الله فی اخوانک. اینم یکی از روایاتی که باز دلالت می کند ورود در ولایت ولات جور برای خدمت به شیعیان مانعی نداره. فهاذهی جملت من الروایات و نحوها جملت وافرت اخرى متوافقت المضمون، که توی این مستدرک خیلی زیاد هست تو همین باب 39، حالا فردا عددش براتون عرض میکنم. جملتون وافرتون اخرى متوافقت المضمون دالتون على جواز الدخول في اعمالهم لإصلاح حال المؤمنین والقیام بمصالحهم و تزافرها و کسرتها اغنانا عن النظر الى الاسناد والمصادر. اینا انقدر زیادن که ما را از نظر به سند و مصدر بی نیازمون می کند. للوسوق ولی اطمینان به صدور جملت منها من فیها صحیحه حلبی متقدمه و صحیحه علی ابن یقطین. یک باب 46 دارید؟ یک باب 46 زارن، یکی که دیروزم خوندیم، ها دیروز خوندیم. قال لی ابو الحسن علی موسی بن جعفر علیه السلام ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیا یدفع بهم عن اولیائه بناء على ان قوله ذلک لترغیبه فی بقاه علی شغله. اینکه فقط یه کبرای کلی رو میخواد بگه، به علی ابن یقطین میگه ان لله تبارک و تعالی اولیا، خب معلوم میشه اشاره دارد به کی؟ علی ابن یقطین، که بمون اونجا. نه یه کبرای کلی میخواد بگه که هیچ ارتباطی به علی ابن یقطین نداشته باشد. ها؟ این روایت ندارد. حالا کما تشهد بهی مضافا الی روایت محمد ابن عیسی متقدمه که این برای ترغیب به بقائه، روایت دیگری که از این باب هست باز در همین باب 46 از وسائل، انهو کتب الی ابی الحسن موسی علیه السلام ان قلبی، فرماشا جای مرتضوی، ان قلبی یزیق مما انا علیه من عمل السلطان و کان وزیرا لهارون فان ازنت جعلنی الله فداک هربت من، اگر شما اجازه بدید من فرار میکنم. فرجع الجواب لا آذن لك بالخروج من عملهم و اتق الله او کما قال و احتمال التقیه بعید ولو به ملاحظت سایر روایات. این هم روایاتی که ایشون فرموده است. خب و یه سری روایات دیگری هم همونجور که اشاره کردن توی مستدرک هست. خب همه این روایات علا کسرتها و برمتها تدل بر جواز تولی ولات جور و دخول در دیوان اونها برای اینکه یک مشکل و یا یک گرفتاری را از کسی رفع کند. و شیخ قدس سره، عبارت شیخ را بخونید، عبارت شیخ را بخون آقای، همون الاول مصوغ میخوای بده من، شما میخواستید عبارت بدی از امتحان قبول بشید که رفوزه میشدید، البته ما عبارت قبول نه، اونجوری که نمیخونن، اونجوری که فایده نداری، شمری باید خوند، نمیشه این مباحث شمری رو اونجوری خوند. بله شمری خوندن یعنی اینجوری. ثم انه یسوق الولایت المذکوره امران. میخوام جای بحث روشن بشه. احدهما القیام و به مصالح العباد بلا خلاف علی الظاهر المصرح بهی فی المحکی عن بعضن حیث قال ان تقلد الامر من قبل الجائر جائزن اذا تمکن معه من ایصال الحق لمستحقهی بالاجماع و سنت صحیحه. حالا و قوله تعالی که از اون آقا نقل میکنه، بعد میفرماد و یدل علیه قبل الاجماع، این که امکانت محرمتا لذاتها اینجوری. پس او گفت که اذا تمکن من ایصال الحق لمستحقه. شیخ همین رو میخواد بگه که یکونو چی جائزا، مسوقش هست و به وجوهی برای این استدلال شده. اون چه که به نظر بنده آمده در ذیل همه این وجوهی که شیخ و دیگران بهش استدلال کردن و از اونهاست امام در اینجا ولو حرف درست رو و حرف اساسی رو در جای دیگه زده است که عرض میکنم، اینه که این روایات درش بعد هست. فی الروایات بعدون و فی الروایات شیعون و فی الادله و الروایات شیعون، که عمل به این ادله و فتوای بر حسب این ادله و روایات همون جوری که شیخ فرموده مشکل است. در این ادله یک بعدی وجود دارد، شیعی وجود دارد که با توجه به اون بعد و اون شیع عمل به این ادله و به این روایات به نحوی که شیخ فرموده این مشکل است و اطمینان به او صعب است که بیایم بگیم این روایات میگد، این ادله میگد، بره والی هارون رشید بشد برای اینکه 4 تومن قرض الحسنه برای یک شیعی بگیرد، شیخ میفرماد مطلقین، یا بره والی مأمون بشود برای اینکه اگه 4 تا 10 تا شیعه چارج گرفتار شدن مالیات بده کار شدن، این بیاد و مالیات ها اینا رو چیکار کند؟ ببخشد. بگیم این یک حکم کلی است که مطلق المصلحه و مطلق الحسن مسبق دخول در ولایت ولات جور است، که اگر شما ولات جور را حتی سلاطین هم دانستید، همون جوری که صاحب جواهر دیگران میگن، اگر سلاطین جور را هم که مثل بن الامیه نیستن مشمول دانستید کما علیه صاحب جواهر و بعضی های دیگه، بنابراین میشود برود در دستگاه یک سلطان جائر، سلطانی که به هیچی رحم نمی کند، برای اینکه بتونه 4 تا از قوم خیشاشو بیاره تو ژاندارمری چیکار کنه؟ استخدامشون کنه. 4 تا از قوم خیشای موحد، 4 تا از مؤمنین رو بیاره توی آموزش و پرورش به عنوان معلم و به عنوان مدیر بیارد، چون معلم و ادیر، معلم و اجیر اونا خودش که تولی نیست که، یا فراش مدرسهشون کنه، یا 4 تاشونو بیاره پاسبان کنه، ژاندارم کنه، 4 تا از این مسلمونا رو بیاره ژاندارم کنه، پاسبان کنه، فراش مدرسه کنه، دبیر کنه، امیر کنه، استاد دانشگاه کنه، چون اینا تولی ولات جور که نی، بر مبنای شیخ این جائزه. یجوز و برای شیعه وارد در حکومت جور و در دیوان ولات جور بشود، وزیر یک حاکم جائر جائر قرار بگیرد، وزیر فرهنگ شده، برای اینکه یه سری از مسلمان‌ها رو بیاره تو آموزش و پرورش، همونا به یه نونی برسن، هم این تو آموزش و پرورش بتونن بچهای مردم رو چی درست تربیت کنه، یا بیاد بشه وزیر برنامه و بودجه تا بتواند توی برنامه و بود یه کاری بکند که پول آب و برق مثلا کم بشه، خیلی پول آب و برق از شیعیان گرفته نشود، نمیدونم ترافیک شهر را رفع کند، بشه رئیس اداره راهنمایی، وزیر رشید و مأمون رشید و سلاطین جوری که مشمول این روایاتن، برای هر کار حسن چه یکی چه 2 تا چه 10 تا اصلا رفته وزیر شده برای اینکه یه مسلمانی را قرض الحسنه براش درست کنه. قرض الحسنش هم که درست کرد میاد بیرون، شبیهش من داشتم. یه کسی بود میگم من قاضی میخوام بشم فلانی رو زندانش کنم و بعد استعفا بدم. انسان ها مختلفن دیگه. ثم رددناه اسفل سافلین، خیلی آدم بدی بود. میگم من میخوام برم قاضی بشم. اون وقت ما سمت داشتیم. میگم چرا میخوای قاضی بشی؟ میگم میخوام قاضی بشم برای اینکه فلانی رو زندانش کنم، تو زندانش که انداختم بعد استعفا کنم. اینم نقطه مقابلشه دیگه. حالا در این روایات عمل من که چیزی نگفتم که شما دارید حرف میزنید. تنهایی همی چه من چی دارم میگم؟ میگم آقا من عبارت شیخ رو میگم، من روایت داوود ضربی بود یا سلیمان که گفت لتفریج کربتن او اداء دینن. شما چه میفرمایید؟ شما من میگم منظور شیخ را، آقای بزرگوار، ما که مثل حضرت عالی با ارتباط غیب نمیتونیم حرف بزنیم، ما خیلی در حد پایین هستیم، ما صبح عصرمونم دیر تشخیص میدیم. من عرض میکنم عبارت شیخ اینه دیگه، عبارت از تو مکاسبش من دوباره خوندم. ببینید میفرماد که اذا تمکن معه من ایصال الحق لمستحقه، چه یکی چه دوتا چه دهتا. بعد هم تو روایت زیاد ابن ابی سلمه دارد الا لتفریج کربت مؤمنین ولو یه مؤمن او فکره، یا خیلی زیاد. ببینید به چه عرض من از بین بردید. من عرض می کنم اخذ به ظواهر این ادله و روایات که گفته شده و شیخ مدعیست و دیگران که ورود در دیوان ظلمهی مثل بنی العباس و بنی الامیه و هر کس دیگری که مشمول اون روایاته، وارد شدن در اون دستگاه برای اینکه یک خدمتی رو به یه نفر یا به چند نفر بنماید، اصلا نیتش اینه بره تو آموزش و پرورش مثلا مأمون برای اینکه دبیرا و معلما را از شیعیان بیاره اونجا، نگذاره از غیر شیعه بیان اونجا، یا هارون و رشید، اینایی که مشمول روایات بودن. بعدش چیه؟ بعدش اینه که اون روایات داله بر حرمت لسانش کان من الشده به اعلی مرتبه از شدت، کان لسانش در مذمت به اعلی المذمه، لسانش در این که معصیت است به انها کبیره، الا انقال الا صفوان، یا صفوان تو همه چیزت خوبه اما یه کارت بده، و اون چی؟ شطرت کرایه دادی. گفت شطرام کرایه دادم برای حج. فرمود توهب و بقاهم، عرض کرد که بله دوست میدارم. فرمود همین که دوست میداری میشی جزء محبین اونها و گرفتار عذاب هستی. یا من سود اسمه فی دیوان ولد صابه حشره الله فی الچی فی النار، یا در روایت دیگری داشت النار النار النار، یا در روایتی داشت من لا تلهم دواتن، کسی که اون پارچه دوات رو بگذاره توش، اومد لهم قلمن، این هم جزء کسانیه که در جهنم است، یا بنایی که برای اینا مسجد درست کند، بنایی که برای اینا مسجد درست کند. فرمود این بنایی که مسجد براشون درست میکنه این همون جوره. به اون شخص فرمود تو با ابی ربی سر و کار داری؟ عرض کرد من سر و کارم اینه، نهر اجرا میکنم، مسجد میسازم. برگردید مراجعه کنید روایات را. این شدتی که در این روایات بوده برای کار برای اونها، برای دخول در ولایت اونها، تا جایی که تعبیر شده به این که کفر است النار و النار و النار، و با ورود در کار اونها تقویت اونهاست و ترک مبارزه منفیه، چون اگه وارد نشن مبارزه منفیه، اگه وارد بشن مبارزه منفی از بین رفته. الا ترا که در اون روایت که ابی حمزه نقل میکنه یا ابی بصیر فرمود اگه شماها دور و پرشون رو نمیگرفتید اینا چی؟ کاری نمیتونستن بکنن. با این شدت و حدت ما بگیم به طور یک حکم کلی این ادله و این روایات خواسته است بگد برای رفع هر گرفتاری و یا هر خدمتی در طول تاریخ این به عنوان یک حکم الهی یکونه چی؟ جایزا من المسوق للدخول فی ولایت الولات و سیرورت شخص من اعوانهم و من انصارهم و من ولاتهم برای اینکه چهار تومن قرض گیره افراد بیاد چهار تومن نمیدونن چهار تا کار خیلی انجام بگیره خیلی بعید است که به صورت یک حکم باشه. به نظر میاد طبعا لسیدن الاستاذ سلام الله علیه که من خیلی سابقه دیده بودم شب خیلی دو ساعت گشتم پیدا نکردم صبح پیدا کردم و حالا شما پیدا کنی مقدس اردبیلی هم همین حرف را دارد. به نظر میاد و محتمل است که این روایات روایات مقطعی باشد، یعنی اینها صادر شده به عنوان یک حکم سیاسی مقطعی که در زمان ائمه سلام الله علیهم اجمعین که شیعه در اقلیت بوده زلمه هم سخت ظلم می کردن و شیعه در فشار بوده، این شیعه در اقلیت اگر چهار نفر نمی رفتن تو حکومت که چهار شی به اینا کمک کنن یا چهار جا جلوگیر از اذیتشون بشن لزمحلت شیعه. شیعه در یک اقلیتی بوده و اونها در یک اکثریت و عداوت اونها هم به یک مرتبه عالیه و بلند بوده، اونا دشمن بودن تا جایی که موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه ما را لم یزل بدل من سجن الى سجن، تا جایی که خود امام صادق صلوات الله و سلام علیه در کنار ابو حنیفه نشسته، این روایت تو روضه کافیه، مردی آمد تعبیر خواب خواست، امام صادق جرأت نکرد خواب رو تعبیر کند، یعنی حق تعبیر خواب رو از امام صادق گرفته بودن در کنار ابو حنیفه. اون مسئله که چونه که همتون بلدی که خیار فروش آمد اون رایج است، عمده اینه من درم عرض میکنم، حتی تعبیر خواب رو حق نداشت. به ابو حنیفه گفت شما تعبیر کنید، ابو حنیفه تعبیر کرد، مرد رفت بیرون برگشت، ابو حنیفه رفته بود عرض کرد این چه تعبیری بود، این چه جور تعبیری بود که او برای من کرد، چه جور شما فرمودین این تعبیر درسته، ظاهرا دارد یعنی درسته در مرز باطل از در عقب ماشین صندلی اول، ظاهرا فرمود درسته است، روزه رو نگاه کنید، به حرف من اعتماد نکنید. این فشاری که بر اونها وارد بود، فشاری که بر علی ابن موسی رضا علیه السلام وارد بود، یک کلمه گفت و یک کلمه گفتن میکشیم، یک کلمه مرد آمد هارون خواست دستش را، مأمون بود ظاهرا، خواست دستش را قطع کنه، او دزد خیلی دزد فهمیده‌ای بود، دزد واردی بود، گفت نمیتونی دست منو قطع کنی، گفت چی تو نمیتونن دستت قطع کنن، گفت برای چند جهت، اولا تو خود دزدی، دزد نمیتونه دست دزد قطع کنه، ثانیا تو برده ما هستی، برده که نمیتونه دست آزاد را قطع کنه، ثالثا من موضع‌تر بودم در باب استرار حرمت سرقت و حد سرقت از بین رفته، خوندید که دیگه ایام وفات امام مشروم خوندید یا نه؟ چون شما کاری به منبر ندارید اینا رو نمیخونید. پرسیدن چجور؟ مأمون پرسید چجور؟ گفت مادرت کنیز بوده، بابات از بیت المال خریده، منم تو بیت المال حق دارم، من هنو مادرت آزاد نکردم، پس من به تو حق دارم، تو برده منی. گفت چجور؟ من یکی گفت خلیفه دزد، گفت بله دزدترین دزا خلیفه است. گفت یعنی چه خلیفه دزد؟ بله دزد و خیلی هم دزد. گفت او یکی دوزار دوزار می دزده، او یکی میلیارد میلیارد می دزده، گفت خیلی هم دزده، بیت المال مسلمین رو برداشته، حق ما رو نمی داد، ما گرفتار شدیم. گفت چه جور مستری؟ گفت اگه حق ما رو می داد که من دزدی نمی کردم که، حق ما رو نداد، من گرسنه شدم دزدی کردم. خب این شدت و فشاری که بر شیعه در اقلیت بوده که یظهر از مراجعه به روایات تقیه و به روایات وارده در تاریخ ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین به نظر میاد این حکم مقطعی است، یک حکم سیاسی مصلحتیه که ائمه آمدن تجویز کردن لحفظ شیعه. اما اگر مسئله حفظ شیعه تمام شد، شیعه برای خودش استقلالی پیدا کرده است، مثل زمان غیبت سهراب بعد تقریبا، حالا شما میخواید داخل در ولایت محرمه ای بشوید برای اینکه چهار تومنچی درست کنید قرض الحسنه، شما وابسته بشوید به یه حکومتی که والی جوره برای اینکه چهار تا مسلمان را از زندان چیکارشون کنید نجات. این ادله اینو اقتضا نمی کند. احتمال دارد این روایات به قرینه اون حرمت و شدت حرمت و به قرینه این شدتی که درباره اونا بوده و روایاتی که در سر تقیه داریم برای این جهت بوده. بقیه بحث برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.